تاریخچه داره، یعنی تاریخش برمیگرده به 60 سال قبل.
یکی از
مشکل خواهد بود که همه مسائل حل میشه. همینقدر که فعلا تا اونجا که ما میبینیم اوزارا زنگ حداقل به تعویق افتاده، مخصوصا در ارتباط با سوریه. و مسلما وقتی که در ارتباط با سوریه عقب میفته، با ایران هم عقبتر و عقبتر میفته.
بله، در نهایت همین دلنگرانی ها و دستپاچگی های همسایه ها هم که منتظر بودن، و به ویژه این دولت اسرائیل و این سردار نتانیاهو با این سفرهای عجولانش و این یاوه‌گویی ها و ایجاد ترس و وحشت کردن برای عوام و ساده لوحان، اگر قضیه سوریه حل شه مسئله ایران هم تموم کنند، اینا هم بیدلیل نیست. یعنی دقیقا به فکر افتادن که یه راه حلی پیدا کنن، و نشون میده که عوامل قدرت یا دست پرورده های قدرت به شدت یعنی احساس نگرانی میکنن وقتی این فکر من ارباب از سرشون ممکنه بره یا سایش کمرنگ تر بشه.
و خب ولی یک چیزی هم که من میبینم به این کلیه به اصلاح اینه که این دولت ها، یعنی دولت های عربی خلیج فارس،
دست نشان دادن.
بله، همیشون به اضافه دولت اسرائیل هر قدر هم بخوان از خودشون استقلال نشون بدن، در مورد ایران کوچکترین کاری بدون عنایت و اجازه آمریکا نمیتونن بکنن.
دقیقا
همون اسرائیل که آقای نتانیاهو اومد در سازمان ملل متحد گفت که مثلا برای ایشون تفاوتی نداره بین احمدی نژاد و آقای روحانی، هر دو گرگند، منتها یکی گرگ در لباس میش، یکی گرگ در لباس گرگ. خب تفاوت نداره برای ایشون. ایشون گفت من خودم میرم
حمله میکنم
به جنگ.
بله،
من خودم میرم پای جنگ اگر ایران بذاریم دارای وسایل
تسلیحات اتمی باشه.
بله. خب حالا شما توجه کنید که دولت اسرائیل، بله، میتونه به ایران حمله بکنه، ولی بدون اجازه آمریکایی اصلا امکان نداره. من فکر میکنم که صحبت آقای نتانیاهو در سازمان ملل متحد دقیقا یک شعبده بازی بود. برای چی؟ برای انتخاباتی که در جلو پیش ایشون هست در کشور اسرائیل.
بله.
ایشون میخواد دوباره اکثریت رو در داخل همون حزب لیکود که در سر کار بیاره، و بخشی از نیروهای شبه فاشیستی داخل لیکود برای اینکه رأی اونا را داشته باشه که اکثریت داشته باشه به نخست وزیری خودش ادامه بده، با اون هم ارتباط داره، یعنی با مسائل داخلی اسرائیل هم ارتباط داره. و این خیلی جالبه که اضافه بکنم که باز در خود کشور اسرائیل درصد قابل توجهی از مردم اسرائیل معتقد، اونا هم معتقد هستن که یک دولتی اونجا بیاد سر کار که به اصطلاح نرمش قهرمانانه نشون بده نسبت به فلسطینیان.
بله،
این هم یه مسئله است که آقای نتانیاهو روبرو از یک سو مردم به ستو آمدن دیگه جنگ نمیخوان، از سوی دیگه برای اینکه رأی اون شبه فاشیستای درون لیکود داشته باشه میاد اون سخنرانیه که واقعا اگر به متنش توجه کنید و گوش بدید و بخونید میبینید که در واقع یک نفر مثل اینکه یه دانشجو نشسته یک انشا نوشته فقط برای شعبده بازی. و یعنی مگر اینکه ما هم بخشی از دانشمندان، حتی روشنفکران عرب اعتقاد داشته باشیم که اونها معتقدن، نه همیشون ولی بخش قابل توجهشون معتقدن که سیاست آمریکا را در خاورمیانه دولت اسرائیل و لابی های اسرائیلی در آمریکا تعیین میکنه.
نقش دارند ولی این چنین نخواهید.
ولی آیا در تحلیل نهایی این یعنی در واقع چجوریه؟ اسرائیلی که آمریکا را اداره میکنه در خاورمیانه یا نه، آمریکا همون سیاستی که در خاورمیانه پیاده میکنه در کشورهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین هم پیاده میکنه که همون هژمونی باشه، هژمونی آمریکایی باشه و هیچ تبعیضی هم قائل نمیشه. در نتیجه من با دانشمندان یهودی آمریکایی مثل نوم چامسکی که معتقدن که اسرائیل بدون عنایت و خواست
آمریکا
رضایت آمریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه، میتونه عملا حمله بکنه ولی بعدن چی؟
بله.
باید اون وقت آمریکا باید طرف بگیره، پس بدون حرکت آمریکا نمیتونه. امکان داره بله، اگر بعد از 4 ماه اسرائیل به این حرکت دست بزنه، من از حالا میتونم بگم که این حرکت با عنایت آمریکا بوده.
بله بله، دقیقا همینطوره. بازوی نظامی آمریکا تو منطقه است دیگه. سپاسگزارم جناب پارسا بناب، خسته نباشید. تا گفتگویی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم.
خیلی تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره توافق و تفاهم آمریکا و روسیه برای به جریان اندازی کمیسیون سازمان امتناع استفاده از سلاح شیمیایی یا کنفرانس ژنو 2، موانع بر سر آن به ویژه از طرف جنگجویان، ساختار حدود 100,000 نفری مخالفین مسلح و اکثریت بیش از 70% جنگجویانی که از خارج به سوریه آمدند، اینها متعلق به کدامین کشورها هستند، تقسیم بندی این حدود 100 گروه و سازمان و جبهه که با هم حتی یک رابطه معمولی هم ندارند، سلفیست های بنیادگرای تکفیری که خود آنها به 35 سازمان و تشکل مختلف تقسیم می شوند و مهمترین آنها جبهه النصره است، بخش یا شاخه القاعده در عراق با نام حکومت اسلامی عراق و شام که آنها هم تکفیری هستند. درگیری های این گروه ها با هم در دست به دست شدن شهرها، احرار شام، سلفیست هایی که عضو القاعده نیستند به اصطلاح معتدل یا ائتلاف اپوزیسیون سوریه یا افسران آزاد سوریه، اخوان المسلمین شبیه مصر و ترکیه، آیا غرب به رهبری امریکا و اسرائیل و ترکیه و عربستان و قطر در سوریه به دنبال صلح هستند؟ چرا آمریکا نمیتواند به طور آشکارا به سوریه حمله کند؟ بنابر خبرهای وبلاگ‌ها و سایت‌های مستقل، تسلیحات شیمیایی را چه کشورهایی به جنگجویان در سوریه می‌دهند؟ حضور روحانی در آمریکا، نرمش‌های قهرمانانه هر دو طرف، آیا با این نوع نرمش قهرمانانه این حاکمین قادر هستند مشکلات و معضلات بین این دو کشور را حل کنند؟ برای حل مسئله ایران و آمریکا نرمش‌های قهرمانانه واقعی و بیشتری لازم است؟ آیا این حکومت‌ها برای رفاه مردم کشورشان و بر اثر فشارها و تهدیدها و تحریم‌ها این مقدار عقب نشینی کردند یا در اثر تلاش‌ها و پایداری‌ها و مبارزات و اعتراض‌های بی امان ملت ایران و آمریکا به شیوه‌های خودشان؟ آیا این عقب نشینی و این تعویق زمان جنگ با این همه دشمنان دائمی است یا همچنان نیاز به هوشیاری و مبارزات پیگیر و مداوم دارد؟ تحریم‌ها به سود که و به زیان کیست؟ جنگ همراه با فقر حتی در آمریکا، مبارزات مردم آمریکا، ورشکستگی دولت و عدم پرداخت حقوق 2 میلیون کارمند و کارگر دولتی، آمریکا به کدامین کمپانی ها بدهکار است و این بدهی چگونه است؟ آیا این اقدامات و این حرکت‌های دولت آمریکا در راستای هرچه خصوصی بیشتر کردن مکان‌ها و سرویس‌های عمومی و ملی نیست؟ دیدارها و همکاری‌های محرمانه و پنهانی مقامات اسرائیلی با شیخ نشین‌های خلیج فارس و عربستان و همینطور ترکیه، همنوایی همسایگان زیر فرمان آمریکا و دستپاچگی‌ها و دروغ‌گویی‌های نتانیاهو درباره ایران توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.